الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فراهانی، 6696، صفحه 355. القول فی ماهیت العیب.
و اما العیب فالظاهر من اللغت والعرف انه نقصو عن مرتبت الصحه. فالظاهر من اللغت والعرف انه نقص.
چی؟
ای نقصه. خب نقصی که دو پله کنارش میخواد بیاد، ان مرتبت صحت، یه پله پایین تر از صحته. حالا صحت کیه؟ وصف صحت بیار. المتوسطه، این صحته المتوسطه بین النقص و بین الکمال. پس سه پله شد، یه نقصه، یه صحته، یه کماله. خب حالا تمرکز کنیم سر پله وسط، صحت. فصحتو، حالا خود صحتو بگو چیه؟ ما یقتضیه اصل الماهیه. کدوم ماهیت؟ المشترکت بین افراد شی. دوستان زبان گویش یه زبان شبه فلسفی منطقی اصولیه، انگار داریم تعریف حقیقی میدیم، انگار داریم حد تام و رسم تام درست میکنیم، انگار داریم اعتراض درست میکنیم. دقت کردید؟ ظهور اولیش اینه، اما واقعش این نیست. اگه بخوایم با این نگاه به یه عبارت نگاه کنیم، بعد میگیم شیخ پایین چرا اومده مثلا بحث و عرفی کرده، بنا عقلا آورده. نه این نیست، عبارت اینه. مجموع عبارات بذارید رو هم، مراد جدی متکلم الان معلوم میشه. میگه بابا چون فقها یه دوتا ضابطه گفتنه، منم اون ضابطه ها پیش حرفای فقها به حدیه که برا من مورسه، یه نیمچه اطمینانی هست، یا حداقل نمیتونم ازشون عبور کنم و فتوا به خلافشون بدم، باید اون عبارات و با چیزی که از ادله میفهمم کنار هم جمع کنم. این کاری که میخوام انجام بدم. خب پس صحت چیه؟ آنچنان چیزی است. صحت خودش ماهیت نیست، لازمه ماهیته. آنچنان چیزی است که ماهیت او رو اختصا داره. کدوم ماهیت؟ المشترک بین افرادشه. دوستان کلام ماهیت منظور ماهیت حقیقی چیستی حقیقی نیست، عرفیه. ماهیت یعنی اینه، ممکنه فردی امر اعتباری بشه. الان میخونیم مثالاشو میخونیم. خب ماهیت او رو اختزا میکنه لو خلیه و طبعه. چرا لو خلیه و طبعه؟ چون اگر قرار باشه که امر خارجی بخواد بیاد اینو اختزا کنه، امر خارجی عوارض لاحقه رو درست میکنه، دیگه مشترک نیست. تا بعدن از این یه عدولی کنیم. خب این صحت شد، مقیاس رو گذاشتیم پله وسط صحت. حالا پایین و بالاشو معلوم کن، نقص و کمال. والعیب یعنی نقص، والکمال یلحقانه لهو برا به این ما یقتضیه اصل و ماهیت شی. خب از کجا میاد؟ لامرن خارجه. نه این دیگه مال ماهیت مشترکه نیست، مال امر خارجیه، علتش میشه شی خارجی. خب حالا تو همین عبارت ما ضابطه صحت رو معلوم کردیم، ضابطه ثبوتیه، اماره میخواد کشفش. ضابطه میشه اقتضای ماهیت. حالا کجا بشناسیمش؟ ثم مقتضا ما حقیقت شی قد یعلم من الخارج. حالا برو سراغ اماره اثباتیش. گاهی اوقات قد یعلم من الخارج که مقتضا حقیقت الحیوان. حیوان چیه؟ ما بل اشتراک بین انسان و غیر انسان، الاناسی و غیر الاناسی.
حقیقت الشی منظور ماهیت مشترکه،
همون ماهیت مشترکه. حالا میخوایم حیث افراد رو غلیظ کنیم، بگیم از کجا میشناسیم؟ گاهی اوقات عادی از خارج میفهمیمش. فانه یعلم ان العمى عیب، کوری یه عیبه، یه نقصه دیگه. چی؟ و ان معرفت الكتاب فی العبد و الطبخ فی العمى کمالون فیهما. چون اینا داخل حقیقت مشترکشون نیستن. خب این قد اول معنا کردیم، مثال برای قد اول بود، قد تقلیل بود. گاهی اینطوره، حالا قد دوم. و قد یستکشف ذلک به ملاحظت اغلب الافراد. اغلب افراد رو نگاه میکنیم، از اغلب افراد استفاده میکنیم. عزیزان الان اول کار داریم این اغلب افراد رو یکی از امارات و طرق قرار میدیم، جلوتر که میریم این تنها طریقمون میشه. پله بعد نه تنها طریقمون میشه، همین حقیقتمون میشه. یعنی اگر اقتضای اغلب الافراد با اقتضای ماهیت شی دوتا شد، ماهیت شی حذف میکنیم، میگیم ما نوکر اغلب الافرادیم. پس سیر رو دقت کنید. گام اول حقیقتش، گام اول یه سپله درست کردیم، عیب و صحت رو عقبتر بگو، چون موضوع ادله عیب بود، میخواستیم عیب رو تحقیق کنیم، اومدیم عیب رو تحقیق کنیم، یه سپله درست کردیم، عیب، صحت،
کمال،
بعد مقیاس اصلی رو صحت قرار دادیم، از صحت اومدیم روی ماهیت مشترکه. ماهیت مشترکه ثبوتی بود، نیاز به ابزار اکتشاف داشت، اومدیم تو ابزار اکتشافش گفتیم قد یعلم من الخارج و قد یستکشف به ملاحظت اغلب الافراد، شد ابزار اکتشاف. حالا اغلب الافراد دو پله دیگه میاد جلو، پله اول میشه تنها ابزار، پله دوم اصلا خودش حاکم اصلی میشه، ملاک اصلی میشه. الهونا شیخ گام اول تو بحث حقیقت عیب به پایان میرسونه، گام دومش با تحقیق مصادیق و سغریات فتوایی درست میشه. خب و قد یستکشف ذلک فعلا به عنوان ابزار دوم به ملاحظت اغلب الافراد. حالا اینو توضیح میدیم اغلب افراد چجور دخالت میتونه بکنه، شروع میکنیم اشکالاتی که یه حول و حوش وجود داشته جواب دادن. خب فإنه توضیح این که اغلب افراد چجور عماریت داره با فإنه وجود صفت فی اغلب افراد شی، وقتی یه خصوصیتی در همه افراد وجود داره، یکشف ان کون الوصف مقتضی الماهیت المشترک بین افرادشه. قدیم چی میگفتن؟ اعتراض اصولی ها منطقی ها چی میگفتن؟ میگفتن اگر این مال علت خارجیه، مال علت ذاتی نیست،
دائمی
نیست. بعدش هم میبونش تو قاعده القصر لایدون، میگفتن اگر این خصوصیت در مورد خاص به علت سبب خارجی بر ماهیت شی تحمیل شده باشه، دائر مدار اوه، نه او سبب دائمیه نه این اثر دائمیه. اون چیزی که دائما توی افراد است خود ماهیت مشترک است، که ماهیت علت آثارشه، لذا آثارش باید باشه. وقتی اعتراض پیدا کرد، شیوع پیدا کرد، محرز میشه که مال ماهیته. و کون تخلف نادر لعارضن، اگر در جایی این خصوصیت نیست، آقا این قلت اگه مال ماهیت شیء باید همه جا باشه، میگیم اشکال نداره او علت، اما اگر یه مانعی بیاد او رو از علیت بندازه، اون اثرش از بین میره. باز عروض مانع هم نادره، همیشگی نیست. تمام شد.
مثلا مثالی که زدم حیوان رو، اما حیوان این ظاهرا برای پایینی هم میتونه باشه، یعنی خب اینا تو اغلب افراد چون مثلا بینایی دارن، حالا ما از کشف کردیم که اون مثلا نابینایی اونم
مثال منطقیه. منطقیین موقعی که تقابل عدم و ملک توضیح میده، اصلا مثال عما و اقرب، در مورد اقرب این مثال رو میزنن، این مثال از تقابل عدم و ملک است. اونجا حس ظاهر رو دنبال کثرت شیوع افرادیش نمیگردن، به وجدان اخذ میکنن، لذا گفت قد یعلم من خارجن، اما نگفت من خارجن چجوری میفهمش، یعنی بدیهیه. من توضیح گفتم این بدیهیه، و الا خب اینم که اغلب افراد هم من خارجن داره کش میشه، اون رو حمله به بداهت میکنیم که بداهت هم در محدوده ظواهر اشیاء مثل حواس ظاهرشون، لذا عمارو برای اون بالایی مثال آورد. این پایینیش میشه اغلب افرادی که باید صفاتشو، مثلا میگیم آقا کتابت، یادتون بیاد تو منته میگفتیم آقا کتابت رو میخوایم احراز کنیم، این کتابت مثلا این عرض خاصه، عرض عامه، کجا از کجا هست، اینو میرفتیم تو افراد میگشتیم، اینطوری بود. اما در مورد حواس ظاهر کسی این تحلیلو، نه این که نمیشه گفت، نیازی نبود که بگیم، بدیهی بوده. هازا خب بیان عبارت گم شد. خب و هازا، خب آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا این قلت بگیم، میخواد این قلتی رو دوباره تذکر بده به ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما اشاعه ای داشته باشیم، اما اشاعه لازمه ذات نباشه، آقا جایی ما شیوع داریم، اما لامر آخر اونجا چه اتفاقی میفته؟ آیا شما اثبات کردید شیوع فقط از ذاته؟ حس نداریم، شیوع یکی از منشأهاش ذات هست، اما شیوع منحصر به ذات
نیست.
حالا مثال عرفی منطقی بزنید، مثال عرفی منطقی بزنید. امروز شایعه که همه انسان ها کاتبن. نه دست دارن، حالا اختلافه گیریم، حالا دیگه نه، شایع همه کاتبن، کاتب خودی که دعوا نداریم روش دیگه، شایع همه کاتبن، درست شد؟ کتابت عرض لازم یا عرض مفارقه؟
مفارقه.
علتش هم امر خارجیه، اکتسابی هم هست، به راحتی هم به دست نمیاد، ایطوری هم نیست باد به وضع علتش حاصل بشه، اکتساب هم میخواد، اما حالا همه کاتبه. حالا این کتابت شیوع داره یا نه؟
داره.
بله شیوع داره. از ذات اومده یا نه؟ از ذات نیومده. خب این مثال نقض شماست، شما میخواستید از اغلب افراد به ماهیت مشترکه برسید، الان نرسیدید.
ماهیت مشترکه شد دارید دوباره ذات معنا میکنید
جانم؟
دوباره به ماهیت مشترکه رو گفتید منظور اعتباریه نه ذات.
دارم فعلا با هم گفتم اصلش اون، حالا اشکاله تا برسید شیخ الان میخواد توسعهش بده، اشکال حالا شیخ میخواد توسعه بده. هازا ببینیم و این لم یکن متردن فلو جانم
همون معنی که شما از ماهیت فرمودید همون معنای عادی خودمونه، الان ماهیتی که از انسان فهمیده میشه الان انسان رو قاتل، و اگر هم قاتل نباشه ای بفهمیشه
میشه آخرش الان میره به این فرمایش شما خواهیم رسید. ببینید اولش گفتم شیخ میگه ماهیت مشترکه، اونجا شیخ داشت تعریف رو میگفت قوام بحث قرار میداد، حالا داریم این تعریفه رو انقلت و قلت میکنیم در موردش تحقیقش میکنیم. تو انقلت خیلی ها از این تعریف چی فهمیدنه؟
ذات،
چیستی، ذاتی، تکوینی، حقیقی، امثله شونم تکوینیه. شیخ میخواد یواش یواش برسونمون به اینجا که نه، همین ماهیت مشترکه نه به اون معنای حقیقیش حتی اعتباری هم میگیره. یک، اغلب افرادم که داریم میگیم نه اغلب افراد که الزاماً کاشفه برای ماهیت مشترکه باشه، اصلا اگه خود اغلب افراد این خصوصیت رو داشته باشه همونو میذاریم ماهیت مشترکه دیگه، با همون کار میکنیم دیگه، نمیخواد دنبال اکتشافش از ذات بریم. چرا؟ چون موضوع عدل شرعیمون همینه. شیخ میخواد به اینجا برسه. ببینید دوباره اول عرض کردم مدعای شیخ اینه، اما حالا شیخ توی متن کتاب میخواد گام به گام با این قلت و قلتا بره به اینجا برسه انشاءالله. بخونیم عبارت رو، من چون اینا رو دیروز گفتمه دارم فقط کدگذاری میکنم رو عبارت بریم. هازا و این لم یکن متردن فلواقع. آقا این هازا رو بزن به چی؟ قاعده بود بالا فإن وجود صفتن تا آخر پاراگراف یه ثابته داد به ما، گفت وقتی صفت مشترکه بگو مال ذاته، وقتی اغلب افراد داشتن بگو مال ذاته. حالا این قلت میکنه میگه آقا این ثابته خودش کلیت نداره، من الان برات وصف مشترک نشون میدم مال ذاتم نیست. مثل چی؟ گفتم مثل کتابت. هازا و این لم یکن متردن فلواقع. راست میگید خود این ثابته ایجاب کلی نداره، مثال نقض داره. حالا از میخواد چی رو توضیح بده؟ تعلیل عدم اعتراض. چرا مثال نقض داره؟ از کثیر اما خیلی وقتا پیش میاد یکون اغلب الافراد متصفتن به صفته، آقا همه آدم ها علا کاتبه، اما لعمرن عارضی علتش هم بیرون داره میاد، رفتی به ذات نداره. اول امورن مختلفه. آقا نگاه میکنید میبینید همه انسان ها یه منطقه شکل و شمایلشون یه شکله، همه آدم ها یه منطقه دیگه ای ممکن شکل و شمایلشون یه شکل دیگه ای باشه که غیر اینه. آبا حالا لازم نیست اینقدر فاصله مثل ژاپن و مثلا اروپا و آمریکا، نه مثلا الان میبینید ترکمنستان استان مثلا گرگان ما و اون ور یه طورن مردم، بعد میاد مثلا میرید تو جنوب بندر عباس و اینا یه جور دیگه میشن کرد، این به خاطر اقلیمه. میگه لامورن مختلفه. رو همون مثال زبان بزنیم. الان کشورهای دور ما، کشورهای اطراف ما میرید میبینید اینا همه انگلیسی هم بلدن. ما تو ایران قل ما کسی اینگه، برای همین هم اون به هم خورد. همین مثالی که آقا زد هم یکی دیگه از عللش همین بود، ما انگلیسی مون ضعیف. بله خب الا خب آقا، پس قبول کردیم که این ضابطه یک ضابطه یه موجبه یه کلیه که برهان بر کلیتش اقامه شده باشه؟
نیست.
خب اشکال قبول کردی آقای شیخ؟ میگه بله، اشکال با نگاه منطقیتون وارده. الا ما نگاه منطقی نمیخوایم بکنیم، ما دنبال موضوع ادله مون. الا ان بناء العرف والعاده على استكشاف حال الحقيقه ان حال اغلب الافراد. با این میسنجم غالب موضوعات شرعی ما همینطور شکل میگیره. برید بخونید. آقا خدمت شما عرض کنم موضوع ادله حیض دعواه، که مراد از حیض اون دمه که از رحم تقذفها الرحم کذا کذا تکوینیه، که امروز اگر مثلا یه مثلا متخصص قدرت زن دکترای زنان زایمان تحقیق قشنگ میتونه بفهمه این خون اون خون هست یا نیست، و بعد واقعا اون خون غیر استحاضه است، صفات موضوع تکوینیه است، یا نه شارع اعتبر حیض را و اعتبرها موضوعا لعدت من الاحکام، یا قیودی هم براش گفته، یعنی امارات و صفات تعبدی هست شارع اعتبار کرده، یا همون امر تکوینی است. الان دعواه آخون رساله داره در حیض، آخون رساله داره در دماء سلاس، چون بحث سختیه. چی میگن معمول فقها؟ نه وسطه، همین که الان اینجا بود، اینو مقدمه کرد برای بحث امر اعتباری هم که شما دوباره اشاره کردید. فقها چی میگن؟ میگن نه، شارع مرادش از این همون دم تکوینی است که از رحم خارج میشه و کذا و کذا،
یه چیزی به اعتبار کرده که غالبش تشخیص داده.
اما ملاک و اغلب الافراد غالب تبایع قرار داده، لذا حدود صغور براش درست کرده، چون غالبا اون دمی که همون الان پزشکا امروز چی میگن؟ میگن حیض چیه؟ از دیواره رحم میریزه، این قضای جنینه، وقتی رحم فاسد میشه در هر یه دوره ای طور میشه، یه مفصل یه چیزایی داره، و واقعا هم این صفاتش با صفات استحاضه فرق میکنه، اینو توضیح میدن. انصافا هم تو ادله یه نیم نمایی ازی وجود داره، لذا روایت داره صحیح حلبیه میگه رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، یه زنی داشت خارج میشد، با زیر لب میگفت که به خدا اگر زن بود بهتر از این توضیح نمیداد. یعنی ارتکاز خودشون میدونن، طبیعت خودشون میدونن. اما همونجا شارع ملاک رو گذاشته عرف و عادت، عرف و عادت اغلب افراده، لذا چون اغلب افراد از بعد از سن 9 سالگیه، چون اغلب افراد بعد از 50 و چند سالگی، این محدوده ای مشخص کرده، بقیهشو گفته ان نادرو کلمه. چرا این رو توضیح دادم؟ مثال قشنگیه برای حرف شیخ. ببین شیخ هم تعبیر کرده حال الحقیقه، یعنی موضوعمون هم ماهیت مشترکه است، اما ای طرفه ملاک استکشافمون چیه؟ عرفی. اشاره موضوع رو عرفی قبول کرده، نه با دقت عقلی و فلسفی. آقا دم خون، خون چیه؟ خون چیه؟ از بدن خارج میشه، اینطوریه، این رنگو داره، این صفاتو داره. رفت خدمت آقا فرمود آقا من این لباسم شستم رنگش نمیره، چیکار کنم؟ حالا فتوا چی میدن؟ روایت داره
باک.
حضرت گفت که این رنگش خودش
نیست.
حالا تو چی میگی؟ نه، حضرت دم رو یه موضوع اعتباری جعل کرد. کسانی که اصول و فلسفه محقق اصفهانی زیاد خوندن دیگه همه موضوعات با اولش هم براشون اعتباری. چرا؟ بخاطر اینکه خود الان میشه رو گفته این دم نیست، خود در حالی که رنگ از بقا عرض بدون جوهر محاله، خود رنگش از این خودش هم هست. با چه کار کنیم؟ باید بگیم پس نه اعتبار، پس شعار همه موضوعاتش اگه اینطور شد همه موضوعات شرع اعتباری هم. در حالی که واقعا هم از سائر ادله میفهمیم مراد شارع از دم که نجسه همونه، همون تکوینی است. پس چی باید بگیم؟ نه، دم تکوینیه که عرف میفهمتش. دم تکوینیه که عرف میفهمتش معناش چیه؟ معناش اینه که عرف بقا هر از دونجوها رو نمیفهمه، این رنگش خودش نیست. حالا تو اگه میخوای به این اسمش بذاری اعتبار، ما دعوایی نداریم، ما اصطلاح اعتبار درست کن، اما تو رو خدا دیگه نگو هر کس از خودما مثل تو حرف نزد بگه همه خلط حقیقت و اعتبار کردنه. خب الا ان بناء العرف والعاده على استكشاف حال الحقيقه ان حال اغلب الافراد، و من هنا بخاطر همین ضابطی عرفی و بناء غلا بود که استمرت العاده على حصول الظن به ثبوت صفتن لفرده. طریقو ببین، اگه کسی بخواد منطقی نگاه کنه میگه میگه این حجت نیست، الجزئی لا یکون کاسما. تو میخوای حال یه فرد از افراد دیگه اثبات کنی؟ میگه بله، حصول الظن عقلا هست قبول دارن به ثبوت صفته لفرد من ملاحظت اغلب الافراد. میگه وقتی این 10 تا اینطور بودن پس این 11امی هم همینطوره. البته واقعا پیش عقلا هم بریم، عقلا از این قطع براشون حاصل نمیشه، حصول الظن. حالا اول انقلت فلسفی بگو، انقلت منطقی بگو، با نگاه منطقی نگاه کن. فإن وجود الشيء في اغلب الافراد لا يمكن الاستدلال به على وجود الشيء في فرد غير اون افراد. بعضی نسخ با ان وصلیه گفتن و ان لم يمكن، اینا اشکال نداره. یه اول انقلتش
بهتره
چون با ان معمولا با ان وصلیه میاد. حالا من تو نسخه خودم ننوشته اما قشنگتره، به ذوق بیشتر میاد تو عبارت خونی که به این وصلیه و لم باشه. خب کجا؟ فی فرد غیر افراد. بله، با از یه فرد که نمیشه از حال سایر افراد اینو معلوم کرد. چرا؟ لاستحال الاستدلال ولو ظنن. آقا دقت دقت دقت، منطقی میگه که این طریق غلطه. طریق وقتی غلط شد دیگه لا یتصف به ظنیت اول قطعیه، غلطه. لاستحاله الاستدلال ولو ظن بالجزئیه على الجزئی. ای تا اینجا تمام؟ الا حالا جوابت میدیم، باز اشکالت فلسفی بود منطقی بود. الا انه یستدل من حال الاغلب على حال القدر المشترک. اول با زبون خودت جواب بدم بنایی. ما از اغلب افراد به طبیعت میریم، از طبیعت به فرد مشکوک میریم، دیگه مشکلی نداره. قیاس معلل واسطه خفی من حال الاغلب على حال القدر المشترک ثم یستدل من ذالک. ذالک چی؟ قدر مشترک. على حال الفرد المشکوک. سیر از افراد به کلی رفتی از باب قیاس معلل.
اینجا قیاس معلل اینجا چیه؟
قیاس معلل قیاس خفی. ببینید
تو اینجا
حالا توضیح میدم یه لحظه یه. نه نه کلی اولا اینجا اصلا ما اینجا پیادش نکردیم به حرفو، ایشون داره بحث کلی بامون میکنه. ببینید این انقلتقال یه بحث کلیه، ما هم داریم رو بحث کلی میریم. رو بحث کلی اشکالی وجود داره. شما تو استقرا وقتی از یه فرد از حال ده فرد به یه فرد میرسی چجوریه؟ میگه ما از ده فرد به طبیعت میریم. طبیعت اسمش علته. یادتونه میگفتیم علل طبیعی؟ علل طبیعی که تو منطق میگفتیم یا تو سبق و لحوق میگفتیم سبق به طبع یا سبق به تجوهر، اینا همش بر اساس علیت طبیعت نسبت به آثارشه. ماهیت نسبت به اعراض لازمش علت همیشه. این قانونیه که از زمان مشرا بوده، پدر اساطیر الوجود هم نتونسته باطلش کنه. تو ذهن همه منطقیین و اصولیین و فلسفی ها و همه هم وجود داره این مطلب. حالا طبیعت علته، میگه من از ده فرد به طبیعت میرسم، از طبیعت به یه فرد میرسم، یا از طبیعت به یه فرد سیر از کلی به جزئی. اسمش چیه؟ قیاس. یا اصلا دعوا قیاس منطقی. مشکل اینه چجور از ده فرد به طبیعت رفتی؟ اینجا میگه قیاس خفیه. من میگه قیاس خفیه چیه؟ از نوع قیاس معلله. قیاس معلل چیه؟ یه دعوایی داره که برهان علم یا برهان تلازم تحلیلی داره او که ما رو بتونیم از ده فرد تو قالب قیاس به طبیعت برسونه؟
همون برای ما در سواله
منطق.
نه
اینجا اصلا کلی اصلا مثال نداریم. یه قاعده کلا هر وقت ما میخوایم تو استقراء ناقص به یقین برسیم راش اینه. یه سری افراد رو میبینیم، یه سری ما اصلا مشکل اصلا چی شد که ما قیاس معلل اونجا خوندیم؟ یادتون باشه دیروزم گفتم این نگاه استقراء ناقص، گفتیم آقا ما که استقراءتون برام حاصل نمیشه که بگیم همه افراد رو دیدیم. ما میخوایم یه سری افراد ببینیم، برهانهای تجربی هم اینطوری، یه سری افراد ببینیم، آزمایش کنیم، مشاهده کنیم، بعد از آزمایش و مشاهده پی به نظریه ببریم. روش حصول قانون تو علوم تجربی چیه؟ اول یه مشاهده اتفاق میفته، فرضیه سازی میشه، بعد که فرضیه درست شد بعد میریم آزمایش میکنیم. تو آزمایش 10 تا مورد میبینیم، بعد میخوایم به نظریه برسیم. چجوری این سیر اتفاق میفته؟ اینجا گفتن ما میتونیم به وسیله از 10 فرد پی به علتش ببریم. خب چجوری پی به علتش ببریم؟ اثر این 10 تا رو کشف علت چیه؟ اسمش شد قیاسه معلل. اصلا بحث جزئی اینجامون نیست، یه بحث کلیه. خب کجا رسیدم آقا؟ الا انه یستدل من حال الاغلب على حال القدر المشترک ثم یستدل من ذلک اون قدر مشترک على حال الفرد مشکوک. تمام شد. پس آقا ما الان جمع کردیم بین چند مطلب رفقا؟ اول کار بگو موضوع ادله رو آوردیم به علاوه لغت بستیمش، گفتیم میشه عیب. عیب رو خواستیم تحلیل کنیم بر اساس تعاریفی که دستمون رسیده که اونا شاخص رو معنای صحیح و طبیعت مشترکه و خلقت اصلی و اینجور تعابیر قرار دادن، ما اون رو مقیاس کردیم با یه دوتا انقلت و قلت از وسطش بناء عقلا رو بیرون کشیدیم، بناء عقلا رو کنار طبیعت مشترکه قرار دادیم، مقیاس اغلب افراد متولد شد. گفتیم از حالا به بعد هر وقت ما اغلب افرادی داشته باشیم با اغلب افراد صحیحه میفهمیم، بعد منفی که بخوره میشه ای، مثبت هم بخوره میشه کما. ایتا اینجا تمام. حالا شیخ میگه این حرف رو میشه با عبارات فقها تفسیر کرد. عبارات فقها هم همینه، البته تو عبارات اونا همه اینا کنار هم جمع نیست، اما هر کس اینجور تعابیر به کار برده شما بگید اشاره به همین مبنایی داره که من براتون توضیح دادم. اذا عرفت هذا تبین لك الوجه، آشکار شد فی تعریف العیب فی کلمات کثیر منهم. دوستان یه جمله بهتون بگم، باز حیفم میاد اینو نگم، خواستید برید تحقیق کنید ارزش داره. دیدید تو اصول میگن بحث حقیقت شرعی ثمره نداره، درسته؟ خب این بحث حقیقت شرعیه تو خود علم اصول یه قیودی پیدا کرده، یعنی یه به قول مرحوم شهید صد علی الله مقامه الشریف عمده مباحث اصولی عناصر مشترکه مسائل فقهی بودن، اما چون مشترک بودن تو فقه زیاد کسی رو دوران بودن اینا رو بولد کردیم جداشون کردیم، گفتیم مثلا تحقیقشون کنیم، یعنی ماهیتشون مثل قواعد فقهیه، مشترک بودن آوردیم بلدشون کردیم گفتیم مثلا تحقیقشون کنیم. این اصل قصه بود، اما این شأن نزوله. بعد که بولد کردیم اومدیم وارد شدیم تو درس خارج علی مرور زمن و دهور قیود پیدا کرد، یواش یواش از اون متن اولیش دور شد، خارج شد. حالا شما اگر این حقیقت شرعیه رو نه با قالب جدیدش قیودی بهش زدیم، حقیقت شرعیه حقیقت متشرعی ببینیم شارع کیه، عمر شارع چقدر، 23 ساله 255 ساله، این دعواها وضع تعیونی استعمال به داعل وضع، اینا رو قیود بعدیش بذاریم کنار، این حقیقت شرعیه کجا در اومد؟ چی بود؟ دنبال چی میگشتن؟ اگه از اولش نگاه بکنید بدون این قیود نمیشه یه جزء و عناصر مشترک مسائل فقهی نبوده باشه و اومده باشه تو اصول به قول شهید سر. بعد انصافا هم ثمره داره براشون. چی بوده روز اول؟ اینا میگفتن نه ما دلیل شرعی رو نگاه میکنیم، ببین طرحش، نه ما دلیل شرعی رو نگاه میکنیم، دلیل شرعی توش یه سری عناوین اخذ شده و ما هم میدونیم شارع دیدنش معمولا این هست که تو عناوین تصرفی
میکنه
قل موردون کشاره هیچ تصرفی نکرده باشه. لذا اگر ما او عنوان ببینیم و خود تصرفات شرعی کنارش بذاریم معلوم بشه، دیگه ما نیازی به عرف و لغت و اینا نداریم. یعنی معلوم میشه مراد جدی متکلم یعنی شارع مقدس چی بوده. این خواستگاه حقیقت شرعی است. یه موقعی من تو فقه جمع میکردم، یه کمی هم بررسی میکردم، شاید حدود 50-60 مورد که این دعوا مطرح شده تو فقه نوشتن. یکیش همین بحث عیب علا که تو عیب تازه کمه، این بحث میشه بیشتر از این بهش پرداخته بشه. بحث حقیقت شرعیه، بحث تصوری موضوعاته. تو خواستگاه اولیش دارم میگم آقا مازا این عیبه چی بود؟ مازا این قبر قبنه چی بود؟ مازا این دم دمه چی بود؟ مازا این حیز حیزه چی بود؟ اگر واقعا جناب شارع مقدس علیه السلام در بین ادلش با روایات اینو تحدید کرده باشه، ممکنه مثلا معنی لغوی هم بلدم نباشم، اما مراد جدیم حاصل من میدونم متکلم چی میخواد. مشکل بعد اون موقع اگه من میرم سراغ معنای لغوی یا معنای عرفی، فقط اماره و طریق برای کشف مراد جدی متکلم. خب حالا فهمیدم، حالا جناب شیخ اعظم تو این جور کشف ها، تو این جور کشف ها حقیقت متشرعه و سیره فقها و کلمات فقها براش مهمه. لذا از اول مکاسب که نگاه کنید، کثیرم ما شیخ یه عنوانو میگیره با عباراتی که از فقها دور و برش جمع میکنه معناش میکنه. اگر خوردیم به خنسی چیزی دستمونه نگرفت، بعد موقع باید بریم سراغ عرف و لغت، و اونم عرف و لغتی که در اینجا ما رو به این مراد جدی برسونه. لذا یه بار ممکنه مصباح بشه، یه بار ممکنه صحاح بشه. بعد میگیم مصباح مال قرن 11 چجوری به کارت خورد؟ مال فیومی. بعد صحاح کجا؟ بستگی داره که کدوم یکی از ما بتونه این کمک رو به شیخ انجام بده. لذا هیچ وقت هم لغت یا عرف به تنهایی تمام الموضوع و دست ما نمیده. شیخ وسوق پیدا نمیکنه. میگه باید عبارات فقها ببینم، همه رو بذارم کنارم. خب نمیشه اونا که یه همه با من فاصل دارن، اقطاب فقه بودن، یه چی فهمیدن از دلیل، من یه چی دیگه کامل بفهمم؟ این امکان نداره. حالا ببین اذا عرفت هازا
جوهری متوفای 400 جوهری
متوفای 400
حدود 400
من اشتباه گفتم، من 600 خورده تو ذهنم بود.
نه اونم احتمالی گفت ماستر رو
نمیدونم کجا گفتم، اشتباه گفتم. اذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير منها. ادعی زیادی، ادعی زیاد کی؟ علامه کی؟ محقق کرکی. دوستان شیخ رو علامه محقق کرکی شهید ثانی حساسه. نه نه نه، اگر این سه تا یه طرف رفتن، شیخ فهم قطعی خودش از دلیل میذاره کنار. حواستون باشه. شما قبلا هم اینه زیاد میگفتی، زیاده به
نه استثناءاتی هست که ما
بله. خب اذا عرفت هازا تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیره. من این جور تعبیر رو تو نگاه تو مطالعات از قبل از قرن 6 ندیدمه. حالا شما تونستید نگاه بکنید، سابقه مهمه، چون داریم رو عبارات و فقها کار میکنیم، هر چقدر به قعر فقه بریم ارزشش بیشتر میشه. بالخروج عن المجلة طبیعی علامه که متوفای 726ه. بله اینه بعید میدونم اشتباه کنم، تو من زیاد یادم نمیمونه حافظم، اما فکر کنم بله متوفای 726 قمری علامه. بله محقق کرکی فکر کنم 940 یا 41 قمریه. بله شهید ثانی فکر کنم 966 قمریه فکر کنم. خب بالخروج عن المجرى الطبيعي، خب مجرای طبیعی چیه؟ و هو ما یقتضیه الخلقة الاصلیه، اون چه که خلقت اصلی اقتضا داره. جانم 726 و ان المراده بالخلقت الاصل
همینجا چون بس درس
نه خوبه خیلی خوبه
ادامه دوگه
ها از نرم افزار
نرم افزار آنلاین آفلاین داره
این گوگل یه مدت دیگه فکر کنم حتی میتونه بفهمه ما چه نیازی مثلا غذا الان چی دوست داریم اینقدر این دقیقه
همین
الانم معلوم دیگه اینقدر چه نمیدونم پس شما رو بفرستید مذاکرات هسته‌ای به روزی و ان المراد بالخلقت الاصلیه حالا خلقت اصلی ببینید خلقت اصلیه مجرای طبیعی این تعبیر تعبیر ثبوتیه بذاریدش کنار ماهیت مشترکه اینا تعبیر ثبوتی حالا اثباتش از کجا بفهمیم ما علیه اغلب و افراد ذالکن همون کاری که شیخ اول کار انجام داد الان داریم عبارتاشو میخونیم از فقها علیهم رضوان الله و ان ما خرج عن ذالک بالنقص هر چی از این بیاد پایین خرج عن ذالک بالنقص یه پله بیاد پایین فهو عیب و ما خرج عنه بالمزیه یه پله بره بالا فهو پس ما خود اوس پله رو خودمون درست نکردیم حرفای اونها به دست آوردیم خب حالا مثال فقهیشو پیاده کنیم فزیعه زمین زراعتیه اذا لوحظت من حيث الخراج من حيث الخراج فما عليها اغلب الزياء من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعه الزيئه زيئه رو دیدیم ببینیم خراج برش ضرب شده یا نه فما عليها اغلب الزياء من مقدار الخراج بر زمینای هم نوعی چقدر خراج ضرب میشه مشخص میشه هو مقتضى طبيعتها فزیادت الخراج علی ذلک المقدار اگر خراج این زمین بیشتر از مقدار طبیعی بود عیبون و نقص الخراج عن کمتر از حد اغلب بود کمال معلوم میشه این صاحبش فرق میکنه فرق میکنه یه نقطه این که الان گفتید من یه چیزی اضافهش کنم بله حرف شما درست یه تیکه یادم اومد لطیفه یه نکته اضافه بر مطلب شما دوستان عزیز امثله فقهی رو ما معمولا از این زاویه دید نگاه میکنیم که مثلا در زمان علامه چی بود در زمان ما چیه نگاه غالب این نگاه الان به درد من و شما یا حتی به درد فقیه کار با ادله نمیخوره پس چی به درد میخوره
زمان
معصوم انعم الله علیک اول باید موضوع زمان معصوم کشف بشه تا با او دلیل معلوم بشه بعدش باید مناتو از دلیل به دست بیاریم رو زمان علامه یه طور تطبیقش کنیم رو زمان خودمون یه طور دیگه حالا چرا این رو سر زیعه گفتم؟ چون سر زیعه الا ماشاءالله روایت داره محمد ابن اسماعیل ابن بزید ملاک بوده از اصحاب آقای امام رضا علیه السلام هم هست ظاهرا فقیه هم چون خیلی روایت خوبی ازش هست فقه میفهمید الان میگم فقیه بودم فقه میفهمید احکام شرعی خوب بلد بوده حداقل مثلا ملاک بوده زیاء متعدده داشته اصلا روایت مسئله ذوالوطنین مال ابن بزیعه چون شیش ماهی بر بوده شیش ماه بر بوده یه ایلاق اشلاقی بوده کارش الان ما باید اول ببینیم این زیعه تو روایات چجور معنا شده اونجا احکامشو ببینیم این نکته خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه یعنی ما باید قهقرایی موضوع شناسی کنیم خب تمام شد و کذا کون الزیعه موردن عساکر و کذا خود نگفته مشارعه زا کجاه نقصانش یا مزیتش بستگی داره اگر این مثلا الان این زیعه تو عراق باشه که الان جنگی یا تو افغانستان باشه این قطعا مورد العساکر باشه جزو عنایات الهی است چون امنیت داره راحت سرشون میزنه میخوابن یعنی مزیت میشه براش اگر تو ایران باشه خب میخواد مثلا کشاورزی کنه چهاردیواری اختیاری حقوق بشر حقوق بین الملل از این حرفا هم جدیدن آزاداندیشا میزنه اینجا نه باید هیچ کی نباشه که شما راحت هر چه دل تنگت میخواهد
بکاری
بله بکاری ان شاء الله اینجا میشه مورد نقصان پس یعنی این و کذاش میتونه هم مثال ضعف باشه هم مثال زیادت و کمال باشه خب اما خب غالبا مثال نقصه یعنی غالبشه که نمیشه این کار کرد تمام شد آقا
دوستم
جانم
مورد
یعنی میان الان اینجا سربازا اومدن اتراق کردن محل عبوره نه الان توضیح دادم باید پادل پادل افغانیا بشینید، باید پادل افغانیا بشینید تا ببینید. یکیشون دو سه هفته پیش بیمارستان رفته بودن برای بنده خدایی، بعد یکیشون جفتم بود، بعد گفت که حاج آقا شما قد نمیدونید ایران و چه و چه. بعد اینه برام گفت، گفت ما واقعا تو منطقه‌ای که هستیم باید نگهبان از خانواده بذاریم، مثل پاسبخش هست تو اردوها که بقیه بخوابن. میگفت هیچ حساب کتاب نداره. میگفت داشتیم خانواده ای که خوابیده بودن اومدن از تو خونه بچه رو بردن رفتن، بچه سربنیز شد. حساب هیچ منو حالا اونجا واقعا مورد آقا من خودم پول میدم بیاید مورد عساکر نید اصلا قصاتون با خودم زندگیتون با خودم همینه. اما غالبا همونه که فرمودید، غالبش همون ثم. خب آقا حالا ما مثال زیعه زدیم، وقت دارم. ثم لو تعارض مختز الحقیقت الاصلیه. آقا تا اینجا به کجا رسیدیم؟ جنبندی کنیم. تا اینجا ملاک شد ماهیت مشترکه یا خلقت اصلیه یا مجرى طبیعی، راه انکشافش شد اغلب الافراد. سه پاراگراف پیش راه انکشاف دوتا بود، اینجا شد راه انکشاف یکی. حالا از اینجا خودش اغلب الافراد، ما نوکر اغلب الافرادیم. لم این حرکت شیخ با بناء عقلاء گفتش اون بالا، اون لم قصه است. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقه الاصليه، تعارض کرده مقتضای حقیقت اصلیه این شی. آقا شما میگید زیعه حقیقت اصلیه اش اینه که خراج نداشته باشه، ارز میته باشه، من احیا ارز میته تن لا اصلا خراج یعنی چنده، کجا اومد؟ تعارض مقتضای حقیقت اصلی این زیع مثلا و حال اغلب الافراد، با حال اغلب افراد. اما امروز ما من زیعت الا این که ضرب خراب شده براش. التي يستدل به این اغلب، شما گفتید اغلب افراد موضوعیت نداره، طریقیت داره. يستدل به این بها، یا بهی اگه بود به حال اغلب افراد، یا بها به افراد علا حال الحقیقه عرفن. شما گفتید با بناء عرف و عقلا ما از اغلب افراد برای انکشاف خلقت اصلیه یا حال ماهیت مشترکه یا طبیعت اصلی سیر میکنی. حالا اگه تعارض کردن چی؟ میگه ما نوکر اغلب افرادی، رجح حسانی رجح حسانی و حکمه. اگر شما پیدا کنید شیخ ضمیر مؤنث به حال برگردونه تو مکاسب، آره و حکم الله شیخ مذکره
به خود مسلم میخوره، مؤنثاش به زن مسلم میخوره.
بله من این رو خودم زمانی که شرح لمعه میخوندم استادم گفت و من دیگه ساکت شدم. بله بعد از ظهر لمعه میخوندیم تو اهواز تو گرما، استادم از نمیدونم اداره نماز میخوند میومد، پیرمردی هم بود ناراحتم میشد، هوا هم گرد، کولرم درست کار نمیکرد. ما هم سر شرح لمعه هی سوال که آقا این ضمیر چیه، اون ضمیر چیه، لعل هم نمیدونم اجاره بود، نکاح بود، تا اون فقه 4 و 5 بود یادم اونجاها بود. بعد یه بار عصبان گفت احالا بعد هر چه ضمیر مذکر دیدی بزنید به مثنه، هر چه قدم ضمیر مؤنث دیدید بزنید به زن مثنه. اینو که گفت ما دیگه تا آخر ساعت دیگه سوال نپرسیدیم، نمیشه دیگه قضیه حیثیتیش. خب نه یه کس دیگه یه هم بود میگفت که الامر فی التذکیره و التأنیث سهلتون. گفتن چرا سهل؟ گفت می‌خواستم اگه عدل لدی الان کانشه و همینجا دیگه قضیه حل بشه. بله و حکم الشی به حقیقت ثانویت اعتباریه. خب رجح ثانی، ما نوکر اغلب افرادیم. حالا که نوکر اغلب افراد شدیم، اغلب افراد خود طریقیت داشت، موضوعیت نداشت، میگه چه اشکالی داره براش موضوعیت قائل میشی؟ خودش مستقلا منشأ اثره. و حکم لشی، شیئی که یه طبیعت داره یه اغلب افراد، ها به حقیقت ثانویت اعتباریه. حالا یکی کسی دنبال کلمه اعتبار میگشت پیدا شد تو مکاسه. بله یعتبر از صحت و العیب و الکمال سپله به نسبت اله این حقیقت ثانویه. خب حالا تطبیق بدیم و من هنا جانه خب الان هم شک
زمانی که ما حقیقتشو بدونی که دیگه اینجا یعنی استکشاف معنی نداره،
اشکال نداره. چرا به عرف کم بها میدید؟ از اینطوری بگید با این عبارت من، از عرف در اونجا در حد استکشاف عند شک بهره بردیم. تو پله قبل، پاراگراف قبل، اصلا اغلب افراد شد، حتی اگر یعلم من الخارج ولش کن، استکشافت از اغلب افراد قرار بده، موضوعیت پیدا کرد. نیمچه موضوعیت الان خودش موضوعیت پیدا کرده، عرف شأنش وسیعه، عرف بنا شأنش وسیعه. من چرا مثال دم زدم براتون؟ اونجا اصلا کسی شک نداره که این دمه. اونجا اصلا زنه میگه من 60 سالمه، 65 سالمه، اما حیض میبینم، شک ندارم این حیضه. من 40 سال حیض دیدم، 50 سال حیض دیدم، میدونم حیض چیه، این حیضه. شاعر میگه حیض نیست، با اینکه میدونیم ملاک عرف محدده. عرف میگه النادر رو شاعر هم قبول کرده ازش. ظاهرا فعلا شیخ میگه داره، ما کار نداریم عرف این بنا رو داره، شیخ میگه داره، میخوام فعلا حرف شیخ رو بفهمیم. اما الان یه چیز قبلی داشتیم میگفتید کبروی بود، صغرویش نکنیم. آیا عرف اینقدر اثر داره؟ بله اینقدر اثر داره. معنای او جمله که میگفتن عناوین ملقات به عرف اینه، عناوین رو شاره دست عرف داده اینه. دوستان یه میذارم فردا واسه یا ارحم الراحمین، التماس به اصلاح.